اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید، خداوند دانا، خداوند هوش، خداوند روزی ده ای پوش. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. سلامتی و جانجوری یکایکتان از ایزد منان تمنا داریم. در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین، جانتان جور، تنتان سالم و اوقاتتان خوش باشد انشالله. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در این بخش تا پایان نشرات صبحگاهی در خدمتتان خواهیم بود. ضمنی که برایتان آرزوی سلامتی میکنیم، صبحتان به خیر عرض میکنیم. انشالله که صبح قشنگ و زیبایی را آغاز کرده باشین و لحظات بسیار زیبا و نیکی هم برایتان آرزو میکنیم در ادامه صبح امروز. خب دوستان، اجازه بدین در خدمتتان باشیم، گوش جان بسپاریم به تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا هجدهم از سوره مبارکه بلد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب سَبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فلقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن بردهی یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یک دیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقلي، وإليها من مجاورة اللئام مفري، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضاه، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
خب عزیزان خوبی شنوانده زیمنی که یک بار دیگر خدمت یکایکتان خوش آمد عرض میکنیم در نشرات صبحگاهی رادیو دری، برای یکایکتان آرزوی سلامتی، جانجوری و صحتمندی داریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. دوستانی که میخواین با ما همراه باشن از طریق سایت ما میتونن نشرات صبحگاهی رادیو دری رو تعقیب بکنن، و شما عزیزان میتونین برنامه های رادیو دری رو از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز، همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از طریق امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن است. از طریق برنامه اپلیکیشن ایران صدا هم میتونین صدای ما را تعقیب بکنین، و همچنان از طریق گیرنده های دیجیتال تان هم در جمهوری اسلامی ایران میتونین که با ما همراه باشین و صدا و نشرات صبحگاهی رادیو دریل بشنوید. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3826 در ایران حامل پیامک های قشنگ شما عزیزان هست. و اما امروز برنامه هایی را که امروز همکاران ما در نظر گرفتن، سه شنبه دوم قوس سال 1400 بعد از عرایز بنده تقویم تاریخ تقدیم حضورتان خواهد شد، و بعد از برنامه تقویم تاریخ رازهای زندگی را داریم. گلبانگ غزل هم 6:25 دقیقه با وقت ایران، 7:25 با وقت افغانستان دولت عشق را داریم، 6:35 با وقت ایران، 7:35 با وقت افغانستان متعاقبا همراه با خورشید
و دعای پرفیض فرج رو با هم دیگر زمزمه خواهیم کرد. از ساعت 7 صبح وقت ایران، 8 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری را داریم. برنامه کافه صبح بعد از خبر و بعد از برنامه کافه صبح صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام تا میرسیم به ساعت 8 صبح به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان که دومین بخش خبری را خواهیم داشت. انیس تنهایی را بعد از خبر میشنوید. برنامه شاپرک هم 8:25 دقیقه تقدیم شما میشه. آینه حقیقت را هم 8:45 به وقت ایران، 9:45 به وقت افغانستان میشنوید. سومین بخش خبری را شما عزیزان میتونید راست ساعت 9 به وقت ایران، 10 به وقت افغانستان بشنوین. بعد از خبر زنده باد زندگی، آخرین بخش خبری هم بعد از برنامه زنده باد زندگی راست ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. گلبانگ غزل، البته تکرار برنامه گلبانگ غزل را شما عزیزان میتونید ساعت 10 و 15 به وقت ایران، 11 و 15 به وقت افغانستان بشنوین. قرار بندگی 10:25 دقیقه به وقت ایران، 11:25 به وقت افغانستان خواهد بود. برنامه انعکاس هم تقدیم حضورتان میکنیم رأس ساعت 11 و رأس ساعت 11 به وقت ایران، 12 به وقت افغانستان. و برنامه زربان را تقدیمتان میکنیم با عنوان آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری. امیدوارستیم که فرصت کافی در اختیار داشته باشین از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردید. جهان سپاسگزاری و تشکری داریم از یک و یک شما خوبان. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز سه‌شنبه دوم قوس سال 1400 هجری شمسی برابر با 17 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 23 نوامبر سال 2021 میلادی است. صد و 16 سال پیش در چنین روزی دوم قوس سال 1284 هجری شمسی، دو عالم بزرگ و مبارز مشروطه‌خواه، حضرت آیات بهبهانی و طباطبایی، به منظور رسیدن به مشروطه با هم همپیمان شدند. انتشار عکس نوژ بلژیمی، مدیر کل گمرک ایران با لباس روحانیت شیعه در مجلس لهو و لعب، خشم مردم متدین و علما را برانگیخت. در این میان کوبنده ترین و مؤثرترین اعتراض از جانب سید عبدالله بهبهانی، عالم بزرگ تهران مشاهده شد. مظفرالدین شاه در پی اعتراضات سهمناک بهبهانی نامه‌ای به او نوشت و به برآوردن خواسته های وی تعهد سپرد. اما با آرام شدن مردم و فروکش کردن هیجان‌های نخستین، اقدامی از سوی شاه قاجار در این باره صورت نگرفت و این بار بهبهانی مصمم شد تا با همراهی سایر وعاظ مبارزه را ادامه دهد. با همین منظور دوم قوس سال 1284 هجری شمسی به منزل سید محمد طباطبایی از علمای سرشناس آن دوره رفت و پس از مذاکره این دو همپیمان و متفق شدند که در مبارزه علیه استبداد و ظلم حکومت تا رسیدن به هدف اصلی یعنی مشروطه از یاری یکدیگر باز نیستند. این نشست که به پیمان سیدین سندین معروف شد در تاریخ مشروطیت اهمیتی بس بزرگ یافت، تا آنجایی که رشد نهضت مشروطه خواهی را آن دو بزرگوار دانستند. بهبهانی شخصیتی بیباک، شجاع و سرسخت بود و طباطبایی عالمی متقی، پاکدامن، آگاه به علوم زمان و اوضاع سیاسی جهان. در واقع دو ویژگی ممتازی که هر رهبر برای پیروزی نهضت به آن نیازمند است، یعنی سازش ناپذیر و درایت به وسیله اتحاد بهبهانی و طباطبایی حاصل شد و پیروزی های بعدی را ممکن ساخت تا به مشروطه دست یافت. صد و 15 سال پیش در چنین روزی 17 ربیع الثانی سال 1328 هجری قمری، عالم بزرگوار ملا قربان علی زنجانی معروف به حجت الاسلام درگذشت. ملا قربان علی زنجانی از شاگردان شیخ انصاری بود که پس از تحصیل در نجف اشرف به زنجان بازگشت. او ضمن احراز مقام مرجعیت با سخت کوشی تمام به اجرای احکام اسلامی می پرداخت. ملا قربان علی از چنان نفوذ و موقعیتی در منطقه برخوردار بود که عدم همراهی وی با مدعیان دروغین مشروطه خواه باعث کردید تا نهضت در آن منطقه تأثیر چندانی نداشته باشد. او هیچگاه به ملاقات حاکمی نرفت و هیچ حاکمی را نیز با حضور نمی پذیرفت. صد و نه سال پیش در چنین روزی 17 ربیع الثانی سال 1334 هجری قمری محدث بزرگ ملا محمد نخجوانی درگذشت. ملا محمد علی نخجوانی فقیه، محدث و عالم شیعی زمان خود بود و ای مرجع تقلید قفقازیان و جمع فراوانی از دیگر بلاد شیعه گردید. آیت الله نخجوانی در سن 66 سالگی در کربلای معلا وفات یافت و در صحن مقدس امام علی علیه السلام دفن شد. حاشیه بر رسائل و حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری از آثار اوست. چهل و هفت سال پیش در چنین روزی 23 نوامبر سال 1974 میلادی تشکیل کشور فلسطین با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. مسئله فلسطین در واقع از نخستین مسائلی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح گردید. با این حال بسیاری از قطعنامه‌های سازمان ملل با در نظر گرفتن مطامع قدرت‌های بزرگ و صهیونیست‌ها صادر می‌گردید. دولت نجات پرست صهیونیستی با استناد یکی از همین قطعنامه‌ها در 14 ماه می سال 1948 میلادی اعلام موجودیت نمود. در این میان مسئله فلسطین علی‌رغم تلاش‌های مستقیم و غیر مستقیم کشورهای چون آمریکا و انگلستان به واسطه مبارزات حق طلبانه مردم فلسطین همیشه به عنوان یکی از مسائل روز مطرح ماند. کنفرانس سران عرب در نوامبر سال 1973 میلادی سازمان آزادی بخش فلسطین را تنها نماینده قانونی مردم این منطقه دانست و در فوریه سال 1974 میلادی کنفرانس سران کشورهای اسلامی نیز آن را تایید نمود. با این پیش زمینه ها در 23 نوامبر سال 1974 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل در دو قطعنامه این مسئله را مورد توجه قرار داد و در آنها اولا به سازمان آزادی بخش فلسطین اجازه داد تا به عنوان عضو ناظر در جلسات این مجمع شرکت نماید و ثانیاً حقوق ملت فلسطین در بازگشت به میهن و برخورداری از حقوق ملی را به رسمیت شناخت. اقدام سازمان ملل باعث شد تا افکار عمومی با حقانیت و مظلومیت فلسطینیان و جنایات رژیم صهیونیستی آشناتر شوند. با این حال، حمایت دولت‌های بزرگ از رژیم صهیونیستی و تداوم جنایات این رژیم و نیز سازشکاری برخی از سران عرب و رهبران فلسطین باعث شده تا مسئله فلسطین همچنان لاینحل باقی بماند. پنج سال پیش در چنین روزی دوم قوس سال 1395 هجری شمسی سلیم مؤذن‌زاده مداح نامدار ایرانی درگذشت. سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی در سال 1315 هجری شمسی در محله تازه شهر اردبیل چشم به جهان گشود. صدای خوب در خانواده وی موروثی بوده و شیخ فرج اردبیلی پدر بزرگ، شیخ کریم پدر استاد سلیم و تمامی برادرانش به نام‌های نعیم، رحیم و داوود مؤذن‌زاده اردبیلی از صدای بسیار خوب برخوردار بودند. اعجاب و توانایی بی‌وصف در اجرای برنامه‌های گوناگون مداحی، نوحه‌خوانی، مولدخوانی، اذان و قرائت قرآن مجید از دوران نوجوانی سلیم مؤذن‌زاده را در ردیف یکی از مطرح‌ترین افراد در این رشته‌ها قرار داده است. مرحوم سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی بیش از 60 سال از عمر خیش را صرف اجرای برنامه‌های نوحه‌خوانی و مداحی نموده است و از او حدود 2500 عنوان نوار کاست و سیدی مربوط به برنامه‌های عزاداری و نوحه‌خوانی موجود است. مرحوم مؤذن‌زاده می گفت که هنجرش وقف حضرت سید الشهدا علیه السلام است و درست نیست که از آن برای موارد دیگر استفاده نماید. سلیم مؤذن‌زاده مداح اهل بیت صبح روز سه‌شنبه دوم قوس سال 95 در اردبیل به علت بیماری قلبی درگذشت. و سرانجام یک سال پیش در چنین روزی دوم قوس سال 1399 هجری شمسی، چنگیز جلیلوند، دوبلور، مدیر دوبلاژ و هنرپیشه ایرانی درگذشت. جلیلوند از سال 1336 مشغول به فعالیت بود. صدای جلیلوند قابلیت گویندگی به جای شخصیت‌های نقش اول با صلابت و تاثیرگذار سینمایی را فراهم کرده بود. او در گویندگی‌هایش قابلیت تیپ‌سازی را داشت و می‌توانست صداهای گوناگونی به وجود آورد. چنگیز جلیلوند در میان دوبلورها به مرد هنجار طلایی و آقای دوبله ایران شناخته می‌شد. وی در تاریخ دوم قوس سال 1399 هجری شمسی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر از حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. با رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان همراه و همراهان همدل، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما آسیب دیدگان حوادث طبیعی است. لطفاً تا پایان با ما باشید. سوانح طبیعی همچون زلزله، سیل، قحطی و همسال آن پدیده‌هایی هستند که در اثر فعل و انفعالات طبیعی به وجود می‌آیند و گاه خرابی‌های زیادی به بار آورده و آسیب‌های جانی و مالی فراوانی را بر انسان‌ها تحمیل می‌کنند. آسیب دیدگان حوادث طبیعی از نیازمندانی هستند که بر حمایت از آنان تأکید شده است. این حمایت جلوه‌های متفاوت دارد که تأمین غذا، لباس، دارو و ایجاد مکان‌های مناسب برای اسکان آنان بخشی از آنهاست. حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری.
هر کی میخواد سرمایه گذاری کنه بسم الله، هر کی میخواد سود زیادی ببره بسم الله، هر کی میخواد خیلی شیرین کار بکنه بسم الله. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، همین مقدار، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خل ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. خدا میگه اون مالایی که دست شماست مال منه، هر چی مال تو جیب منه شماست مال خداست. شک داری؟ هیچ چیش مال منه شما نیست، حتی چشم مال منه شما نیست. خدا سویچ رو ببنده دیگه بازو بسته نمیشه. این زبون مال من نیست، خدا سویچ رو ببنده دیگه نمیتونم حرف بزنم. پس مال خداست، امانت دست من شماست. هر چی مال داریم مال خدا. اونایی که گرفتارن اونا عیال خدایان. المال و مال الله و الفقراء عیال الله. حالا خدا میگه از مال من برای عیال من خرج کن، به تو پاداش میدم. عجب معامله شیرینی ها. ای کسانی که ایمان آوردید، من ازتون توقع دارم، از اون مال و امکاناتی که بهتون دادن، یعنی همین چشمتون، زبانتون، دستتون، پولتون، مقامتون، شهرتتون، امضاتون، هر چی دارید ها، مال خداست. از مال من خدا برای عیال من خدا که فقرا هستن خرج کن، به تو پاداش میدم تا 700 برابر. این میتونید یعنی چی؟ یعنی آی انسان، ای بنده من، این امکانات و توانی که بهت دادم مال منه، بیا با این توانایی گره گشایی کن. ما گره گشایی بکنیم، یعنی خدایا تو آنچه که به من دادی من برای اونایی که محتاج بودن از بندگان تو خرج کردم، خدا با من سود میده. این انتظار خداست. خیلی تجارت پرسودیه، اونم برای چه روزی؟ برای روزی که دیگه نمیتونی تجارت کنی.
دوستان، مشاهده مشکلات همکیشان، هموطنان یا هم نوعان در این اوضاع دشوار همانند گردنه های سخت است که عبور از آنها با دشواری همراه است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس خطر سیل یا آتش سوزی را از مسلمانان باز دارد، بهشت بر او واجب می شود. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تشکر از اینکه با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
از نشرات صبح رادیو دری در خدمتتان هستیم. لحظات زیبایی برایتان آرزومند هستیم. گلبانگ غزل را با هم میشنویم.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
بسم الله الرحمن الرحیم باید سلام کرد و جواب سلام شد، بر هر کسی که هست از این هیچ کس سلام. توفیق دست داد تا گلبانگ غزل دیگری را تقدیمتان کنیم. دقایق زبان و ادب پارسی را شیرین گویان پارسی زبانی می فهمند که بر خوان نظم و نثر پارسی نشسته و از آن بهره بردند. حکیمانه های نقص و حکایت های استواری که با بند نظم هنرمندان و حکیمان ادب سرای و شعرگوی پارسی در آمده است. ادب سرایانی همچون مولوی که چون به دیوانش تورقی داشته باشیم سراسر تحسین و معرفت خواهیم شد. گلبانگ امروز را هم با تورقی بر شعر این حکیم شعرگوی پارسی آغاز می‌کنیم.
حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، و اندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو.
حیلت رها کن عاشقا،
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو، هم خانه شو.
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو، هم خانه شو، هم خانه شو.
باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی مستانه شو، مستانه شو.
باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی مستانه شو، مستانه شو، مستانه شو.
چون جان تو شد در هوا ز افسانه شیرین ما، فانی شو و چون عاشقان افسانه شو، افسانه شو.
چون جان تو شد در هوا ز افسانه شیرین ما، چون جان تو شد در هوا ز افسانه شیرین ما،
فانی شو چون عاشقا افسانه شو، افسانه شو، افسانه شو. فانی شو چون عاشقان افسانه شو، افسانه شو، افسانه شو، افسانه.
حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو، دیوانه شو، و اندر دل آتش درا، پروانه شو، پروانه شو. هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو، هم خانه شو.
روانه را با بیرا بگو، روانه را با بیرا بگو، مستان سلامت بکنه، مستان سلامت نکنه، مستان سلامت نکنه، مستان سلامت نکنه.
Mas com salão, mas com salão, mas com salão.
وقتی که هنرمند خوش صدا و پرتنینی همچون دولتمند خالوف از خطه فارسی گویان تاجیکستان بر شعری از مولوی بزرگ هنرنمایی می کند، بهره و حظ ما دوچندان خواهد شد. این گلبانگ را هم صدای خوش خانم بیات همراهی کردند. بنده هم نصیر مجاب بودم و با امید و وصال دیگر همه شما را به خداوند منان می سپاریم.
دوستان عزیزان خوب، شنونده در خدمتتان هستیم. از نشرات صبح رادیو دری دولت عشق را با هم میشنویم.
زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. دولت عشق،
به نام یگانه هستی آفرین. دوستان عزیز سلام و ارادت تقدیمتان، امیدوارستیم که شاد باشین و سربلند و پیروز. فرصت همراهی با شما دوستان عزیز است با برنامه دولت عشق، مجموعی در گستره جهان پرشکوه مولوی. نوآوری از ویژگی‌های خاص مولوی است. با نگاهی به اشعار به یادگار مانده از او میتوان دریافت که وی در شیوه شاعری، زبان شعری، استفاده از صناعات و مضامین ادبی، موسیقی شعر و بسیاری موارد دیگر با دیگر شاعران هم عصر و حتی پس از خود تفاوت داشته. تا روزگار مولوی و حتی مدتی پس از او رسم بران بود که شاعران دیوان شعر و یا حتی منظومه ها و مثنوی های خود را با ستایش خداوند متعال و توصیف پیامبر آغاز می کردن، که از آن جمله می توان به مناجات های فردوسی، رودکی، عنصری، خاقانی، منوچهری و حتی سنایی و عطار و بسیاری شاعران دیگر اشاره کرد. اما مولوی از این شیوه سنتی پیروی نکرده و در ستایش باری تعالی طرحی نو در انداخته. به قول دکتر زرینکوب، محقق، مورخ و ادیب برجسته معاصر، تمام مثنوی هم از آغاز تا پایان تغزلی مولوی وار است، با یاد خدا و با نغمه عشق که عارف را در جستجوی او در آتش شوق و درد به ناله و فریاد می آورد. عشقی که به حضرت حق در درون مولوی موج می زده، مسلماً در قالب الفاظ و عبارات کلیشه‌ای و رسمی قابل بیان نبوده. او نمی توانست مانند دیگر شاعران تنها با وصف آسمان و زمین و مخلوقات آفریدگار هستی بسنده کند. شور و هیجانی که از دل این عارف سالک برمی خواست در قالب الفاظ و عبارات اهل ادب محدود نمی شد. مت آغازگر مثنوی مت عاشقی است نسبت به معشوق، و به قول دکتر غلام حسین یوسفی، ادیب و محقق برجسته معاصر، یاد کردی عاشقانه از خدا به صورت لطیف و شاعرانه است. به اعتقاد دکتر زرینکوب و سایر محققان، آغاز دفتر اول مثنوی که حکایت و شکایت روح سالک عارف را در غربتکده دنیا از زبان نی نقل می کند، جز با یاد خدا و جز در عشق حضرت احدیت آغاز نشده است. بشنوین نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند، از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. نی که مولوی شکایت و حکایت آن را در مثنوی به شعر بیان کرده، به تصادف در سخن وی نیامده است. حکایت نی در اندیشه مولوی معنی و تعالی خاص دارد. به استناد تحقیق استاد فروزانفر، مثنوی پژوه معاصر، در مثنوی و دیوان کبیر بیش از 28 بار واژه نی مایه و موضوع تمثیل قرار گرفته که این خود از توجه مولوی به معنی و تعالی خاص آن حکایت می کند. نی در اساطیر و افسانه های ملل مختلف مظهر تصورات و اندیشه های گوناگون است، اما مولوی نی را مظهر و مفهوم اندیشه بسیار والاتر و لطیفتر و پرمعناتر قرار داده. هرگاه که نی حکایت خود را به زبان شعر بازگو می کند، هر کس از وی قصه ای می شنود. برای لرمانتوف، شاعر روس، این نغمه ها یادآور رنج ها و خطاهای انسانی است. او در این آواز غمالود داستان دختری رنج کشیده را می شنود و به شرح آن می پردازد. اما این آواز برای مولوی، شاعر بزرگ زبان و ادب پارسی، سرگذشت روح دردمندی است که از نیستان جانها جدا مانده است. داستان نی مولانا داستان روح محجوری است که از اصل خیش دور افتاده است و آرزوی بازگشت بدان اصل را دارد. به اعتقاد دکتر زرینکوب، آنچه در نی مثنوی شنیده می شود، حکایت روحی شکست دیده و پرماجرا است. حکایت روحی است که از دنیای مادی رسته است، مسند تدریس و فقه را کنار گذاشته و طوفان یک عشق بیمانند همچون عشق به شمس تبریزی را پشت سر گذاشته و سرانجام از خود بدر آمده و مشتاق بازگشت به اصل گشته است. روحی که جویای عشقی است که بتواند او را از دنیای رنگ و نیاز، از دنیای تنگ حد و جسم بیرون بکشد و به مبدأ نامحدود و ذات باری تعالی ببرد. این نی به اعتقاد بیشتر مفسرین آثار مولوی، در حقیقت خود مولوی است که از خود و خودی تهی شده است و در اختیار و تصرف عشق و معشوق است. در واقع این شعر و نوای روحانگیزی که از گلوی او برمی آید از او نیست، بلکه همان گونه که بارها در اشعارش تکرار کرده، از معبود و معشوق ازلی است. ما چو چنگیم و تو زخمه می زنی، زاری از ما نی تو زاری می کنی، ما چو ناییم و نوا در ما ز توست، ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست. از نگاه مولوی، نی دارای چنین مفهوم عمیقی است و آغاز زیبای مثنوی نیز تعبیر و تمثیل این نکته است. تقریبا همه محققین و مفسرین مثنوی اتفاق نظر دارند که آنچه موجب اهمیت نینامه شده این است که مولوی تمام آنچه را که در مثنوی بیان کرده و در 6 دفتر مثنوی موجود است همه را در ابیات آغازین دفتر اول بیان کرده. به قول دکتر زرینکوب، نینامه که همان 18 بیت آغاز مثنوی است، خود هسته اصلی مضمون تمام 6 دفتر مثنوی را در بر دارد و تمام این 6 دفتر تفسیرگونه بر همان ابیات است و در واقع تطویل همین نینامه است و با رشته نامرئی تمام دفاتر 6 گانه مثنوی با همین نینامه پیوند پیدا می کند. هر آنچه را که مولوی در ادامه این ابیات آورده در واقع نکته های تازه تر مربوط به همین شکایت روح و حکایت شوق عارف و سالک طریق حق است. حتی قصه ها و تمثیل هایی را نیز که مولوی به ضرورت سخن در سراسر مثنوی بیان کرده هر یک به نوعی به آغاز کتاب مربوط است. اگر بخواهیم موضوع اصلی دفاتر 6 گانه مثنوی معنوی را در کلام کوتاه بیان و تفسیر کنیم، باید گفت که مثنوی مولوی داستان اشتیاق و وصل سالک و عارفی است که از اصل خود دور مانده، عارفی طالب و وارسته که از خود گسسته و محو عشق شده. یک حکایت بشنویم از مثنوی. دید موسی یک شبانی را برا، کو همی گفت ای گزیننده اله، تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت، دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت. روزی حضرت موسی علیه السلام از بیابانی گذر میکرد، چوپانی را دید که مشغول راز و نیاز با خداوند بود و با زبان و اصطلاحات عامیانه با حق تعالی گفتگو می کرد که ای خداوند یگانه، مکانت را با من نشان بده که آرزوی دیدن تو را دارم. می خواهم تو را در سختی ها کمک کنم و غمخوار تو باشم. ای کسی که تمام زندگی و دارایی من فدای تو باد و ای کسی که تمام آوازهایی که برای گوسفندانم می خوانم برای توست. چوپان سخنان و راز و نیازهای دیگر از این گونه بسیار گفت. حضرت موسی با او نهیب زد که تو با چه کسی این گونه سخن میگویی و راز نیاز میکنی؟ این چه ژاژ است؟ این چه کفر است و نصار؟ پنبه ای اندر دهان خود فشار، گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. حضرت موسی از این گونه سخنان با او بسیار گفت و او را سرزنش کرد. چوپان که دل شکسته و اندوکین شده بود نزد حضرت موسی علیه السلام ابراز پشیمانی و ندامت کرد و از شدت اندوه پیراهن خود را پاره کرد، آهی کشید و سر به بیابان نهاد. چون دیوانگان بیدل راه بیابان را در پیش گرفت و ناله کنان ناپدید شد. در این هنگام از سوی خداوند مهربان به موسی پیامبر وحی آمد که وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را زما کردی جدا، تو برای وصل کردن آمدی نی برای فصل کردن آمدی. ای موسی، چرا بنده ما را با سخنان تند و عتاب‌آلود ترساندی و از رحمت و لطف ما نومید ساختی؟ ما هیچگاه ظاهر مخلوقات را ملاک قضاوت قرار نداده ایم، بلکه درون انسانها برای ما مهم است که تصویرگر ذوق و عشق و معرفت صادقانه آنان است. ای موسی، گروهی که از ما و محبوب و مطلوب ما باشند دل سوخته هستند. آنان با فراخور ظرفیت و شناختی که از ما دارند با ما محبت و عشق می‌ورزند، همچنان که در درون کعبه جهت و چپ و راست معنا ندارد و به هر سو که به نماز بیستی در برابر ما ایستاده ای. برای بنده عاشق و مخلص نیز ضابطه خاصی وجود ندارد. عبادت و ارادت او به هر زبان و کلامی که باشد نیکو و پسندیده است. ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. سپس مولوی اظهار میکند که پس از این واقعه خداوند یگانه اسراری را در دل موسی پیامبر گذاشت که من نه قادر به گفتن آن هستم و نه شنیدنش. هنگامی که موسی علیه السلام این عتاب‌ها را از سوی خداوند شنید، در پی شبان به جستجو پرداخت، او را یافت و آنچه را که گذشته بود برای او تعریف کرد و گفت هیچ آدابی و ترتیبی مجو هر چه میخواهد دل تنگت بگو. خداوند رازها، سخنها، نالها و محبتهای تو را شنیده است و از عشق، ایمان و اخلاص تو خرسند است. آنگونه که دلت میخواهد با خداوند سخن بگو. اکنون تو دلی روشن داری و به حقیقت رسیده ای. چوپان در پاسخ گفت: همه آنچه گفته ای درست، اما من از دنیای حرف و گفتگو گذشتم و در راه عشق و محبت سراپا شیفتم. من از این دنیای بی مقدار و کوچک گذشتم و تنها با او می اندیشم. در این داستان مولوی حکایت عشق محض به آفریدگار جهان را با زبانی ساده و صمیمی بیان کرده. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تشکر از همراهی شما و تا فرصتی دیگر، با درود و بدرود.
همگام با ولایت.
اسلام و ادیان الهی به طور کلی بهره برداری از این دنیا را برای انسان مباح قرار دادن، اما دست اندازی به حق دیگران، دهن زدن قواعد و قوانین این عالم طبیعت، ظلم کردن به دیگران، خود را غرق در این متاع دنیا کردن، از هدف اصلی و نهایی غافل موندن را ممنوع دانستند، مذموم دانستند. این دنیا وسیله تعالی و تکامل است، هدف نباید قرار بگیرد. به این که توجه نشد، این دنیا می شود مذموم. این بلیه بود در دنیای اسلام در دورانی که امیرالمومنین بر سر کار آمد، که موجب شده بود حق صریح، یعنی کسی مثل علی بن ابی طالب علیه السلام مورد خطچه و مناقشه قرار بگیرد. کسانی مقام او را، معنویت او را، سابقه او را، صلاحیت های بی‌نظیر او را برای مدیریت جامعه اسلامی ندیده بگیرند، با او معارضه کنند، مبارزه کنند. این بر اثر دنیا طلبی بود. راز انحرافی که اون روز امیرالمومنین در مقابل خود ملاحظه می‌کرد و نهج البلاغه پر است از بیان این انحراف ها، راز همه این ها عبارت بود از دنیا طلبی. شما امروز به دنیا نگاه کنید، همین رو مشاهده می کنید.